ساعت 8 صبح وقت تهران، 5:30 دقیقه در اروپای مرکزی. در نیم ساعت پایانی صبحانه با خبر همراه ما هستید و من رویا کریمی مجد تا ساعت 8:30 دقیقه همچنان با جدیدترین اخبار و گزارش‌هایی که همکارانم در 24 ساعت گذشته آماده کردند با شما خواهم بود. باز هم نوبت میرسه به خبر و باز هم همکارم حسن جعفری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرها را از مصر آغاز می‌کنیم. همه پرسی قانون اساسی جدید مصر پس از 2 روز سرانجام شب گذشته در این کشور به پایان رسید و به گفته رسانه‌ها و مقام‌های مصری میزان مشارکت مردم در این همه پرسی بیش از رأی‌گیری قبلی و بسیار چشمگیر بوده است. با این حال خبرگزاری‌ها گزارش کردند میزان مشارکت در شهرها و مناطقی که گروه اخوان المسلمین در آنها هواداران زیادی دارد بسیار پایین بوده است. اخوان المسلمین این انتخابات را تحریم کرده بود. همه پرسی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نخستین انتخابات از زمان سرنگونی محمد مرسی توسط ارتش مصر بود. رشته انفجارهای روز چهارشنبه در عراق دست کم 73 کشته بر جای گذاشت. انفجار 8 خودروی بمب‌گذاری شده در مناطق مختلف بغداد به کشته شدن بیش از 50 تن انجامید و حمله انتحاری در مراسم خاکسپاری یک از شبه نظامیان در بعقوبه مرکز استان دیاله دست کم 18 کشته بر جای گذاشت. خشونت‌های فرقه‌ای در عراق طی یک سال گذشته افزایش بسیاری یافته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پایان سفر به اردن و سوریه شب گذشته رهسپاره مسکو شد. روابط دو جانبه و بحران سوریه از جمله موضوعات گفتگوهای آقای ظریف با مقام‌های روسیه ذکر شده است. محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهور و شماری دیگر از مقام‌های سوریه دیدار و گفتگو کرده بود. کشورهای مختلف جهان تعهد کردند 2.5 میلیارد دلار دیگر برای کمک‌های انسان دوستانه به بحران سوریه در اختیار سازمان ملل قرار دهند. این مطلب را بانگیمون دبیر کل سازمان ملل روز گذشته در جریان کنفرانسی که به ابتکار این سازمان در کویت برگزار شده بود اعلام کرد. بنابر گزارش‌ها درخواست اولیه سازمان ملل 6.5 میلیارد دلار بود و دبیر کل سازمان ملل در سخنرانی کم سابقه اعلام کرد که نیمی از مردم سوریه نیازمند دریافت فوری کمک‌های بشردوستانه هستند. ارتش لبنان اعلام کرد که یکی دیگر از فرماندهان گروه عبدالله عظام، گروه مرتبط با القاعده، در این کشور دستگیر شده است. در بیانیه ارتش لبنان آمده است که این شخص به نام جمال دفتردار، شهروند لبنانی، صبح چهارشنبه در یورش ماموران امنیتی به روستایی در غرب دره بقا دستگیر شده. نیروهای امنیتی لبنان 3 هفته پیش اعلام کردند که ماجد الماجد فرمانده اصلی این گروه را دستگیر کردند، اما 1 هفته پس از آن اعلام شد که او به علت نارسایی کلیوی در بیمار رسانی نظامی درگذشته است. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران از سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی خواست تا نسبت به آنچه او خطر تفکرات تکفیری و سلفی خواند توجه کنند. به گزارش رسانه‌های ایران آقای لاریجانی دیروز در جلسه مسئولان عالی قضاییه ایران از وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران خواست تا برخورد به گفته او متناسبی با این جریان‌ها در پیش گیرند. او به جزئیات بیشتر و دقیق‌تری درباره این درخواست خود از نهادهای امنیتی اشاره نکرد. و خبر آخر این که جان کری وزیر خارجه آمریکا هفته آینده به سوئیس می رود تا در کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 و همچنین نشست مجمع اقتصاد جهانی شرکت کند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، آقای کری در سفر 5 روزه‌اش در کنفرانس ژنو 2 که در مونترو برگزار می شود و سپس در نشست سالانه مجمع اقتصاد جهانی در داووس شرکت خواهد کرد. جان کری در داووس درباره سیاست آمریکا در خاورمیانه سخنرانی خواهد کرد. گزارش خبرگزاری های ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز قرار است در اجلاس داووس شرکت کند. خانم کریمی؟
سپاسگزارم، همکارم حسن جعفری بود با مهمترین خبرهای صبح امروز. و ما واکنش های جهانی نسبت به همه پرسی قانون اساسی در مصر، هشدار سازمان ملل در مورد بحران غذا در سوریه، پاسخ به سخنان علی جنتی وزیر ارشاد از سوی قوه قضاییه و سخنان اقتصادی وزیر اطلاعات و همینطور دوچرخه سواری برای ساختن مدرسه در ماداگاسکار عناوین برخی از گزارش‌هایی است که در نیم ساعت پیش رو خواهید شنید. ایالات متحده نسبت به شفافیت همه پرسی قانون اساسی در مصر ابراز امیدواری کرد. علاوه بر سخنان جان کری که روز چهارشنبه در این زمینه بیان شد، در واشنگتن نیز معاون سخنگوی وزارت خارجه گفت که صرف نظر از نتیجه این همه پرسی بسیار مهم است که دولت موقت مصر فضای مثبت جامعه مدنی را در این کشور امکان پذیر سازد. همکارم نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
در حالی که خبرگزاری‌ها از روند انجام همه‌پرسی قانون اساسی نوین مصر خبر می‌دهند، جان کری وزیر خارجه آمریکا نسبت به شفافیت آن اظهار امیدواری کرد. آقای کری که برای شرکت در کنفرانس کمک به سوریه به کویت رفته بود، روز چهارشنبه اظهار امیدواری کرد که روند توأم با شفافیت و مسئولیت رفراندوم مصر بتواند این اعتماد را در مردم آن کشور به وجود آورد که آنها مسیری را می‌پیمایند که به آنان وعده داده شده است. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که پشتیبانی گسترده مصریان از قانون اساسی جدید ممکن است موجب ورود ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده ارتش مصر، به میدان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در ماه ژوئیه آینده بشود. در واشنگتن خانم ماری هارف، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در مورد همه‌پرسی قانون اساسی نوین مصر گفت که صرف نظر از نتیجه این رفراندوم بسیار مهم خواهد بود که دولت موقت این کشور موجبات ایجاد یک فضای مثبت برای جامعه مدنی در مصر را فراهم آورد که حقوق فعالان سیاسی را هم محترم بشمارد و از آن سیانت کند. خانم حرف نسبت به بروز خشونت‌های مرگبار پس از آغاز همه‌پرسی در مصر ابراز نگرانی کرد. در پی سرنگونی دولت اسلامگرای آقای مرسی در مصر، دولت اوباما بخشی از کمک‌های خود به قاهره را متوقف کرد، ولی کنگره لایحه‌ای را از تصویب گذراند که به رئیس جمهوری آمریکا اجازه می‌دهد تا کمک‌های متوقف شده به مصر را از سر گیرد. مجموع کمک‌های آمریکا به مصر 1.5 میلیارد دلار است. در واشنگتن علاوه بر اعلام موضع دولت در قبال دگرگونی‌های سیاسی مصر، این روزها اندیشکده‌ها و یا اتاق‌های فکر نیز به بررسی پیامدهای این دگرگونی‌ها و تأثیرگذاری آنها در اوضاع شرق میانه پرداختند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو شنیدید. بانگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هشدار داد که نزدیک به 9,300,000 تن سوری، یعنی نزدیک به نیمی از جمعیت سوریه، به کمک‌های فوری انسان دوستانه نیاز دارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بانگیمون که در دومین کنفرانس بین‌المللی تعهدات کمک‌های انسان دوستانه به سوریه سخن می‌گفت، افزود 3 میلیون نفر از جمعیت سوریه در خارج از این کشور آواره شدند. همکارم حسین قویمی گزارشی دارد در همین زمینه.
بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت به هنگام دیدار سال گذشته ما 4 میلیون نفر در سوریه نیازمند کمک بودند. یک سال از آن زمان گذشته و ما همینک با بحران منطقه‌ای و بحران انسانی روبرو هستیم. سازمان ملل از شرکت کنندگان در کنفرانس کمک به سوریه که در کویت در حال برگزاری است خواسته است تا مبلغ 6,500,000,000 دلار برای این امر کمک کنند که این مبلغ بالاترین مبلغ درخواست شده برای کمک های انسان دوستانه در تاریخ سازمان ملل متحد است. سازمان ملل اعلام کرده که بنابر برآوردهای این سازمان، درگیری‌های سوریه که از حدود 3 سال پیش آغاز شده، توسعه این کشور را 35 سال به عقب برده و همینک نیمی از مردم این کشور در فقر زندگی می‌کنند. به نوشته خبرگزاری رویترز، آخرین گزارش‌ها حاکی است که کشورهای غربی و عربی در جریان این کنفرانس در پاسخ به درخواست سازمان ملل مبلغ 1,400,000,000 دلار را برای کمک انسان دوستانه به سوریه اختصاص دادند. دیدبان حقوق بشر در جریان کنفرانس روز چهارشنبه با ذکر اینکه طبق برآوردها 288,000 نفر از مردم سوریه در مناطق جنگی به دام افتاده و به هیچ گونه کمکی دسترسی ندارند، از شرکت کنندگان در کنفرانس خواست تا از طرفهای متخاصم بخواهند راه‌های دسترسی به ساکنان این مناطق را باز کنند. به گفته فعالان حقوق بشر، وضعیت کمبود غذا و دارو در مناطق محاصره شده به ویژه در شهر قدیم حمص و اردوگاه فلسطینی یرموک در جنوب دمشق بسیار وخیم است. پس از برگزاری کنفرانس کمک‌های انسان دوستانه به سوریه قرار است یک هفته بعد از آن نیز کنفرانس صلح سوریه معروف به ژنو 2 برگزار شود که آمریکا و روسیه در برگزاری آن نقش اصلی را ایفا می‌کنند. در همین حال در آستانه کنفرانس ژنو 2 بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز چهارشنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دمشق دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، محمد جواد ظریف در این دیدار نشست ژنو 2 را ظرفیتی سیاسی برای حل بحران این کشور دانسته و گفت که این کنفرانس در صورت برگزاری موفقیت‌آمیز به پایان این بحران کمک می‌کند. آقای ظریف در این حال افزود حل بحران سوریه در دست خود سوری هاست و به گفته او فقط آنها حق دارند آینده کشورشان را تعیین کنند. تا کنون دولت سوریه حضور خود را در این نشست که روز چهارشنبه دوم بهمن ماه برگزار می شود تأیید کرده، ولی هنوز گروه اصلی مخالفان در شورای ائتلافی در تبعید پاسخی ندادند. بانگیمون 24 دی ماه گفت که موضوع حضور ایران در کنفرانس بین المللی صلح سوریه موسوم به ژنو 2 هنوز در دست بررسی است.
گزارش همکارم حسین قویمی را شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سخنان علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با یک شبکه خارجی انتقادات تند دادستان کل ایران را به همراه داشته است. غلام حسین محسنی اژه‌ای از وزیر دولت حسن روحانی خواسته در سطح خودش حرف بزند و برای قوه قضاییه تعیین تکلیف نکند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در واکنش به اظهارات علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر اینکه قوه قضاییه باید خود را با تحولات تازه همسو کند گفته آقای جنتی در سطحی نیست که برای قوه قضاییه تعیین تکلیف کند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی که چند روز قبل پخش شد، هنگامی که خبرنگار این شبکه از او پرسید با توجه به فضای جدیدی که در ایران حاکم شده آیا این فضای جدید به قوه قضاییه نیز گسترش می‌یابد، پاسخ داد:
خب به هر حال رئیس قوه مجریه عوض شده، ولی قوه قضاییه هنوز عوض نشده، همون وضعیت سابق رو داره.
خبرنگار شبکه الجزیره همچنین در ادامه از علی جنتی میپرسد آیا دوست دارد در قوه قضاییه هم شاهد تغییرات باشد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران پاسخ میدهد:
خب طبیعی هست که دستگاه قضایی ما هم بایستی خودش رو همراه بکنه با تحولات جدیدی که در کشور پدید اومده و ما امیدوار هستیم که این تغییرات رو در دستگاه قضایی هم شاهد باشیم.
این پاسخ وزیر دولت حسن روحانی خشم مقامات قضایی ایران را برانگیخت و غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران گفت در سطح یک وزیر سیاسی و فرهنگی و آقای جنتی نیست که برای قوه قضاییه تعیین تکلیف کند.
سوال شبکه الجزیره کاملا یک سوال جهتدار و تحریک کننده علیه قوه است، و اگر یک مسئول هوشمند و زیرکی در مقابل یک شبکه خارجی قرار بگیره و چنین سوالی در مورد کشورش بشه، علل قاعده به هیچ وجه نباید چنین پاسخ
دهد. به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت چند ماهی جریان سازمان یافته‌ای در کشور به تعبیر آقای اژه‌ای ضد انقلاب و فراری های فتنه در حال فضاسازی علیه قوه قضاییه هستند و مردم را علیه قوه قضاییه تحریک می کنند. آقای اژه‌ای همچنین تاکید کرد که به نظر می رسد فشاری که جریان به تعبیر او ضد انقلاب و فتنه به قوه قضاییه وارد می کنند نشان دهنده اقتدار و تاثیرگذاری قوه قضاییه باشد. مجید محمدی تحریرگر مسائل ایران ساکن در آمریکا درباره مناقشه‌ای که بر سر سخنان علی جنتی ایجاد شده میگوید سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر سر عملگرایی و واقع‌گرایی در ایران است.
صحبت‌های آقای جنتی من تصورم بر این نیست که دخالت در کار قوه قضاییه باشه. ایشون عمدتاً تاکیدشون بر این هست که دستگاه‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی طبعاً از افکار عمومی تأثیر می‌پذیرند. با این دیدگاه هست که آقای اژه‌ای مخالف هست، چون نهادهای حاکمیتی در ایران اصولا اصولاً هیچ سازوکاری برای اینکه از افکار عمومی تأثیر بپذیرن در خودشون نهادینه نکردن. طبعاً از نظر آقای اژه‌ای این گونه تصور که نهادهای حاکمیتی باید از افکار عمومی تأثیر بپذیرن، این گونه تصور دخالت در قوه قضاییه به حساب آمده.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین به شبکه الجزیره گفته بود در ایران کاملا تفکیک قوای سگانه وجود دارد و طبیعتا قوه مجریه از قوه قضاییه و قوه مقننه جداست و اینها دخالتی در شئون یکدیگر ندارند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت به دلیل اثر منفی بر سرمایه‌گذاری در کشور هیچ نیازی به رسانه‌ای کردن مصادیق برخورد با مفاسد اقتصادی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای علوی گفت اصولاً در مورد رسانه‌ای کردن موارد فساد اقتصادی نظر موافقی نداریم، اما به گفته او باید طبق قانون عادلانه با آن برخورد شود. بیشتر بشنویم از همکارم حسین قویمی.
محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی تأکید کرد هیچ نیازی به رسانه‌ای کردن مصادیق برخورد با مفاسد اقتصادی وجود ندارد، چون به گفته او رسانه‌ای کردن آن به جای مهار کردن فساد آن بر امنیت سرمایه گذاری تأثیر می گذارد. وزیر اطلاعات در پاسخ به این پرسش که گفته می شود برای 24 مقام دولت گذشته پرونده قضایی تشکیل شده، آیا در این خصوص گزارشی از وزارت اطلاعات پخش شده؟ گفت هنوز به طور مسجل نمی توانیم در این خصوص اظهار نظر کنیم. محمود علوی درباره نظر این وزارتخانه در خصوص پرونده بابک زنجانی و اینکه گزارشی از سوی این وزارتخانه در این رابطه به دستگاه قضایی ارائه شده یا خیر نیز اظهار کرد. بالاخره پرونده‌ای در دستگاه قضایی بررسی می شود، تا این دستگاه در خصوص آن حکم صادر نکند نمی توان کسی را که صرفاً متهم به یک خلاف است به عنوان متخلف معرفی کرده و آن را در رسانه ها بازتاب دهیم. اشاره وی به پرونده بابک زنجانی، میلیاردر زندانی ایرانی است که در ایران با اتهام‌هایی چون عدم بازپرداخت بدهی‌های میلیاردی به دولت و سازمان تأمین اجتماعی و جعل اسناد روبروست و رسانه‌های ترکیه نیز از ارتباط وی با شبکه فساد و رشوه در آن کشور سخن می‌گویند. افشای این فسادها در ترکیه که رسانه‌های این کشور تأثیر مهمی در افشا و پیگیری این فسادها داشتند، تاکنون باعث استعفای چند وزیر و پاکسازی در نیروی انتظامی آن کشور از جمله برکناری عده زیادی از رؤسای پلیس ترکیه شده است. اظهارات وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی در مورد مخالفت با رسانه‌ای کردن موارد فساد اقتصادی در حالی بیان می‌شود که حسن روحانی رئیس جمهور روز هفتم دی در نامه‌ای دستور ویژه‌ای برای مبارزه با رانت‌خواری در ایران و برخورد با موارد فساد صادر کرد. طی سالهای اخیر پرونده‌های متعددی در مورد اختلاس‌های بزرگ مالی، وجود حلقه‌های فساد در دولت و فسادهای مالی نمایندگان مجلس گشوده شده که قوه قضاییه در بسیاری موارد هنوز نتایج رسیدگی به این پرونده ها را اعلام نکرده است. پیش از این نیز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی در بانک‌های ایران از رسانه‌ها خواست تا این قضیه را به گفته او کش ندهند.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
بانک جهانی در آخرین گزارش خود تحت عنوان چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال 2014 پیش‌بینی می‌کند که 5 سال پس از بحران مالی جهانی و سقوط بخشی از نظام فایننس جهانی، اقتصاد جهان در نقطه بازگشت از بحران قرار گرفته است. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
در مقدمه گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان می‌خوانیم که این گزارش شرح اقتصاد جهان از یک نقطه بازگشت است. بازگشتی که پس از 5 سال شاخص‌های مبنی بر خود بازسازی اقتصادهای توانمند دنیا را در اختیار می‌گذارد. بر پایه گزارش چشم‌انداز، رشد قوی اقتصادی کشورهای با درآمد بالا ناشی از پیشرفت‌هایی است که هم در بخش خصوصی و هم در بخش عمومی در این کشورها روی داده است. گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال جاری میلادی پیش‌بینی می‌کند که نرخ رشد اقتصادی جهان از 2.4% در سال 2013 به 3.2% در سال 2014 و 3.4% در سال 2015 برسد. منشأ این رشد بیشتر ثبات مالی و سیاسی در کشورهای با درآمد بالا خواهد بود. این تغییری تازه خواهد بود، بدین معنی که اگر در سالهای گذشته کشورهای در حال توسعه اقتصاد جهان را به جلو بردند، حال این وظیفه بر شانه کشورهای با درآمد بالا سنگینی می‌کند. به گزارش بانک جهانی، در میان 3 قدرت اقتصادی آمریکا، اروپا و ژاپن، فرایند خودبازسازی اقتصاد آمریکا از دیگر 2 قطب اقتصادی بیشتر بوده است. آهنگ رشد اقتصادی در کشورهایی مانند برزیل، هند، ترکیه و آفریقای جنوبی که در سالهای گذشته پرشتاب بود، بنابر پیشبینی بانک جهانی کندتر خواهد شد. نرخ رشد اقتصادی کشورهایی در حال توسعه هم از 4.8% در سال گذشته به 5.3% در سال جاری میلادی و 5.5% در سال 2015 خواهد رسید. اگرچه این نرخ رشد کمتر از نرخ سال 2008 یعنی سال پیش از بحران مالی جهانی است، اما جای نگرانی باقی نمی‌گذارد، چون این فرایند به نوشته بانک جهانی در مقایسه با رشد پرشتاب ناپایدار پیش از بحران یک کندی مثبت رشد اقتصادی است. در خاورمیانه و شمال آفریقا بسیاری از اقتصادها همچنان و در پی بهار عربی برای چندمین سال پی در پی در تلاطم خواهد بود. پیش بینی می شود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که در سال 2013 ناچیز بود، در سال 2014 به 2.8% و در سال 2016 به 3.6% برسد. نارامی‌های سیاسی در مصر و تونس، جنگ داخلی سوریه با تأثیرهای خود بر کشورهای همسایه مانند لبنان و اردن، آهنگ فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت را کند کرده است. تحریم‌های اقتصادی علیه ایران هم بنابر گزارش بانک جهانی بر رشد اقتصادی ایران تأثیر منفی خود را بر جای گذاشته است و اقتصاد ایران که در سال 2013 رشد منفی 1.5% را تجربه کرد، در سال جاری میلادی از رشد 1% برخوردار می‌شود که در سال آینده تقریبا 2 برابر خواهد شد.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو شنیدید. یک دوچرخه سوار ماجراجوی ایرانی که پیشتر در لندن در عرصه اقتصادی و بورس فعالیت می‌کرد، به همراه دوست خود که اهل آفریقای جنوبی است، در صدد طی کردن یک مسیر 18000 کیلومتری در مدت 100 روز برآمد. قرار بود رضا پاکروان و استیون پاولی که هر دو ساکن بریتانیا هستند، به طور متوسط روزی 180 کیلومتر پا بزنند تا برای پروژه ساختن مدرسه در ماداگاسکار کمک‌های مردمی جمع‌آوری کنند و در این حال نام خود را در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت کنند. مشکلات متعدد فیزیکی از جمله ابتلای رضا پاکروان به مالاریا و مسمومیت و گرمازدگی شدید هر دو دوچرخه سوار موجب شد تا آنها با 2 روز اختلاف از ثبت رکورد باز بمانند. در گفتگویی با هانا کاویانی، رضا پاکروان که این روزها در آمریکا در حال نوشتن کتابی درباره تجربه سفرش است، از چالش‌های این سفر می‌گوید.
از اولی که ما شروع کردیم، بزرگترین چالشمون این بودش که به خط شروع که ما رسیدیم اصلا انرژی نداشتیم که بتونیم شروع بکنیم. انقدر تحت فشار بودیم روزهای آخر، چون ما هم دوتامون تمام وقت کار میکردیم و همینطور آماده میکردیم خودمون رو برای این سفر به این بزرگی. این اولین چالشمون بود. دومی این بودش که از لحظه‌ای که ما شروع کردیم به مدت 17 روز فقط بارون بارید و ما زیر دوچرخه سواری بارون عادت داریم، به خاطر اینکه دوتا مون تو انگلستان زندگی میکنیم و هر شرایطی باشه ما کارمون انجام میدیم، حتی اگه بارون هم زیاد بباره. ولی شما روزی 12 ساعت 13 ساعت زیر بارون بدون توقف، بارون خیلی شدید قرار داری و تو هوای سرد منطقه قطبی تمام روز روی کلک بارون بباره زیاد خوشایند نیست و شب نمیتونستیم خوش نمیشدیم، فقط صبح مجبوریم همون لباسای خیس رو تنمون بکنیم و توی جاده راه بیفتیم و خب این زیاد خوشایند نبود.
یکی از مسیرهایی که عبور میکردید مصر بود، زمانی که درگیری ها و خشونت ها در مصر خیلی شدت گرفته بود و افزایش پیدا کرده بود.
بله، ما موقعی که به مصر رسیدیم اوج این داستان بود و هیچ گونه توریست خارجی توی مصر نبود. ما توی فرودگاه مصر ما رو 400 نگه داشتن قبل از اینکه ولمون کنم بریم و تمام مدتی که تو مصر بودیم ماشین پلیس دنبالمون بود و تنهامون نمیذاشتن. خب این واسه ما زیاد جالب نبود. ما 3-4 جا رسیدیم که درگیری به شدت زیاد شده بود و طرفداران آقای مرسی ساختمون‌ها رو سوزونده بودن، ماشین‌ها رو برگردونده بودن، از اون طرف دوروبر خیابون ها پر از تانک بودش و خب واسه ما این مقداری ترسناک بود. یک دو دفعه شد ما در وسط درگیری ها خودمون پیدا کردیم و مجبور شدیم بندازیم به اون سمت خیابون و جد خلاف ترافیک پا بزنیم و خب یک مقداری ترسناک بودش این داستان واسه ما.
جای دیگه که پا زدید و از اونجا عبور کردید ایران بود. تجربه پا زدن در ایران چطور بود؟
ما موقعی رسیدیم به ایران واقعا از نظر اعتماد به نفس چیزی واسمون نمونده بود. یعنی بعد از اون داستان بارون ها بودش و بسیار عقب بودیم، ما از برنامه‌مون 2 روز عقب بودیم و ما بعد خودمون رسیدیم به شیراز و پروازمون از شیراز به قاهره میگرفتیم و ایران واسه ما تجربه خیلی جالبی بود به خاطر اینکه راه‌ها عالی بود، غذا خیلی خوب بود، باد با ما بود و مردم خیلی کمکمون کردن و ما تونستیم اون مقداری که عقب افتادیم رو همونجا جبران بکنیم. هنوز از سیون اگه شما بپرسین هنوز میگه بهترین قسمت سفر ما ایران بود. یکی از چیزهای خیلی خوبی که مملکت ما داره با تمام نواقصی که داره ولی راهامون فوق‌العاده است. راه ایران رو واقعا توی تمام این مسیر به غیر از مثلا مملکت‌هایی که میشد واقعا با ایران مقایسه کردش، مملکت‌های پولدار اسکاندیناوی هستن. راه‌های ما هیچ دست کمی از اون نداشتش. شونه خیلی درستابی، راه‌های درستابی مهندسی ساز.
این روزا صحبت زیاد میشه درباره اینکه مقامای ایران میگن تمایل دارن که میزان گردشگری رو افزایش بدن. از سوی دیگه در بعضی از روزنامه‌های مثلا انگلیسی زبان صحبت از این هستش که ایران رو به عنوان یکی از مقاصد توریستی در سال جدید میلادی معرفی میکنن. فکر میکنی که به غیر از نکته مثبتی که درباره راه‌ها تجربه کردی چه مسائلی هستش که فکر میکنی که ممکنه که باید بهتر بشه در این مسیر تا بتونه مثلا دوچرخه سواران بیشتری رو به سوی ایران جلب بکنه؟
ما زیاد از مسیرهای توریستی رد نشدیم ولی چیزی که خیلی مشخص بودش صنعت توریست ما خیلی عقب هستش از دنیا. مثلا هتل یه چیزیه که باید بهش قطعا رسیدگی بشه. ما مثلا هتلامون یه مقداری قدیمی هم مثلا هتلای جالبی نداریم. کسایی که معمولا ما توی ایران دیدیم خیلی آدمای ماجراجو هستن که دوست دارن با هر شرایطی میتونن کنار بیان ولی شما اگه میخواین تعداد زیادی رو جذب کنی آدم از هم فرقه ممکنه بیادش ایران و خب باید یه امکانات بهتری باشون فراهم بشه. ولی برخورد مردم خیلی جالب بود. توی اکثر جاهایی که ما رفتیم مثل آذربایجان، روسیه، مصر، جاهای آفریقایی اکثرا آدم ها موقعی که دوچرخه سوار می دیدن خود واسهشون عجیب بود ولی مردم می اومدن مزاحم می شدن، تمام نگاه ها بهت بودش. ولی توی ایران خیلی جالب بود که مردم خیلی راحت بودن و اگه بحثی میشد، صحبتی میشدش، خیلی مثل تو رو به عنوان یه دونه آدم فضایی باهات رفتار نمیکردن، به عنوان یه آدم معمولی رفتار میکردن. چه من که ایرانی هم چه دوستم که مال آفریقای جنوبی بودش. این نشون دهنده اینه که خب فرهنگ وجود داره، فقط متاسفانه امکانات نیستش.
رضا پاکروان به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد. این دو دوچرخه سوار تاکنون موفق به جمع‌آوری 22,000 پوند برای ساختن دو مدرسه در ماداگاسکار شدند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
خب همونطور که پیش از این هم شنیدید، حتما میدونید که روز چهارشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران وارد دمشق شد و با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. اسد در دو سال و نیم اخیر با مخالفت‌های گسترده مردم سوریه روبرو بوده و جنگ داخلی برای کنار گذاشتن او از قدرت بیش از 130 هزار کشته بر جای گذاشته. ایران از جمله حامیان سرسخت بشار اسد و سفر اخیر آقای ظریف هم در استانی کنفرانس صلح سوریه معروف به ژنو 2 انجام شد. مخالفان اسد ایران را متهم می‌کنند که علاوه بر حمایت سیاسی از نظر نظامی هم از رژیم اسد پشتیبانی می‌کنه. اما شما درباره موضع ایران در قبال سوریه چه فکر می‌کنید؟ آیا به نظر شما حمایت همه جانبه ایران از بشار اسد در راستای منافع ایرانه؟ برای پخش نظرتون با رادیو فردا تماس بگیرید. 2042-021-12-21-12 و همینطور 2042-620-603-87-41-50. یک ساعت و نیم دیگه هم همراه شما بودیم و گذروندیم و به پایان رسیدیم. در پایان این 90 دقیقه آرزو میکنم که روزی سرشار از شادمانی و مهر رو پیش رو داشته باشید. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمانی.